بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با عرض معذرت که یه مقدار تأخیر در وقت شد و با تبریک میلاد خجسته بانوی اسلام سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین، میریم به سراغ حدیث اخلاقیمون از نهج الفصاحه از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد. این حدیث شماره 102: احب الله تعالی عبدا سمحا، خداوند بنده ای را که سخت گیر نیست آسان گیر است دوست دارد. اذا باء بعدش چیه اونجا نداره؟ بله، سمحن اذا باء و سمحن اذا اشترا و سمحن اذا قضا و سمحن اذا اقتضا. خداوند دوست می‌دارد بنده ای رو که آسان گیر باشه. جنس می‌خواد بفروشه، سخت گیر نیست. حالا یه خود کم یه خود زیاد. جنس می‌خواد بخره، سخت گیر نیست، یه خود کم یه خود زیاد. اون شرایط و اوصافی که گفته یه مقداری هست یه مقداری نیست، سخت نگیره. و هنگامی که میخواد دینش رو ادا کنه سخت گیر نباشه، دینش رو به موقع ادا کنه. و هنگامی که میخواهد مطالبه دین کنه از اقتضا سخت گیر نباشه. حالا 5 روز تأخیر افتاد، 10 روز تأخیر افتاد، یه خود زودتر شد یه خود دیرتر شد، اقساطش عقب افتاد، سخت نگیره. خدا بنده سخت گیر رو دوست نداره، بنده آسان گیر رو دوست داره. ببینید، بسیاری از مشکلات زندگی مال سخت گیری افراده. بسیاری از پرونده های دادگستری مال سختگیری افراد. یه خود کم و زیاد شده، 5 متر کمتر، 5 متر زیادتر، 5 متر از زمین من وارد شده، 5 متر از زمین شما وارد من شده. خب بنشینید و مصالحه کنید و تمامش کنید. نه، باید پرونده تشکیل بشود. حق گرفتنیست، باید حق رو بگیریم. این سخت گیری ها مخصوصا در مسئله ازدواج سخت گیری، باید تمام این قیودی که من میگم باشه. من کسی را میشناسم که در یکی از شهرهایی که 1 میلیون جمعیت داره، قاعدتا 200-300 هزار تا دختر دم بخت داره، چند سال داره میگرده که یه دونه پیدا کنه، پیدا نمی‌کنه. سخت گیری. گفتم اون یک کسی میگفت که من با کسی که میخوام ازدواج کنم، دختری که میخوام ازدواج کنم، در 3 قسمت من باید برتری داشته باشم. قد من بلندتر باشه، علم من بیشتر باشه، پول پدر منم بیشتر از پول پدرم باشه. خب وقتی پای سخت گیری به میان بیاد، کارها سخت میشه. بله، از جمله شما ملاحظه کنید، حالا یه مثال بزنم، بریم تو مثالهای زندگی. ایام عیده میخواست فلان جا بره نشده، خب سخت نگیر جای دیگر برو. میخواست با بلیط هواپیما نشد، با قطار برو. اینجا نشد، اونجا برو. این لباسی که گرفتن این رنگ رو میخواست، نشد اون رنگ باشه. غذایی که امروز این خانم برای این آقا باید بپزه، این غذا باید باشه، نه اون غذا شد. سخت نباید گرفت در زندگی، سخت میگیرد جان بر مردمان سخت گیر. کسانی که سخت گیر باشن گرفتار سختی میشن. بسیاری از این طلاق مال سخت گیریه، بسیاری از این دعوا، حتی بسیاری از جنایات و قتلها. حالا ماشین تصادف کرد، نباید بکنی، بیاید ببینید باید چه کار کرد. نه خیلی، تو کجا آمدی؟ من راست آمدم. دست به یخه بشن بزنن، دست به چاقو کنن، چاقو هم که حد و حدود نمیشه ناساده، یا میبینی قتلی توش تر آمد بر اثر سخت گیری. آسان بگیر، تصادف شده آسان بگیر. میخواد خانه رو تخلیه بکنی، 10 روز تأخیر داری، سخت نگیر. اقصاد شب عقب افتاده، سخت نگیر. لباس سخت نگیر. محل تفریح سخت نگیر. وسیله نقلیه سخت. اگر انسان در زندگی سخت نگیره، واقعا زندگی بر انسان شیرین میشه. وقتی سخت میگیرن مشکل میشه. در مسائل اجتماعی هم همینه. باید در مسائل اجتماعی یه مقدار آسان گرفت تا اینکه اجتماع به حرکت بیاد. سخت میگیرن برای اینکه میخوان فلان تشکیلات صنعتی و کارخانه صنعتی راه بیاندازه. از اینجا باید موافقت بیاره، از اونجا باید موافقت بیاره، اینجا باید امضا کنن، اونجا باید امضا کنن، اینجا باید چیکار. اینقدر سخت میگیرن که این پشیمان میشه از این واحد صنعتی رو تولید کردن. سخت نگیرید، آسان بگیرید کارها رو. این کاغذ باقیزه های ادارات، اخیراً من دیدم کسی میخواست خانه ای رو معامله کند و رفته محضر، تمام شده، همه چی تمام شده و سندم امضا شده. میگن نه، سند تحویل نمیدیم، باید بری اداره پست، اونجا اون چیچی ببری و کارت شناسایی. یعنی خب دیگه دفترخانه تمام شده، همه چی تمام شده، دوباره میفرسته اداره پست، یه پولی هم اونجا باید بدی. بله ها، برای چی بابا؟ همیشه توی دفترخانه تمام میکنم. اشتغال زاییه، بله اشتغال زایی. سخت. اجازه بدید من برای مثالی برای آسانگیری براتون بزنم. ببینید الان بعضی ها، اجازه بدید، اجازه بدید، بعضی ها از دنیا رفتن، ورثه میگه من فلان مقدار وجوهات به مرجع دادم، من فلان مقدار نماز و روزه برای این میت، این دیگه مالیات بر ارث، اینا رو از من نگیرید، باید بروید پیش مرجع. کاغذ خود مرجع هم قبول نمی کنم. ما یه صورتی میفرستیم، اون صورت رو ببرید، اون آقا مطابق صورت ما ببینیم آیا می توانیم این رو از معاف مالیات معاف کنیم. در خارج، در کانادا، کسی میخواست مسجدی بسازه، ببخشید کسی میخواست وجوهاتشو برای ما بفرست. اداره ادارایی بهش گفته بود اگر از ایران از اون آقا که میگی یه نامه بیاری، ما کلش جز مالیات حساب میکنیم، نه اینکه مالیات نمیگیریم. ما یه نامه نوشتیم بهش دادیم، مبلغ زیادی رو جز مالیاتش حساب کردن، از اون مملکت به این مملکت کلش جز مالیات. حالا شما بیاد میخواد یه کسی صوم و صلات میتش رو. بالاخره این سخت گیری ها مشکلی را حل نمی کنن جز اینکه مشکلات افزایش میدن. در زندگی فردی باید سخت نگیریم، در زندگی اجتماعی سخت نگیریم، در خانواده سخت نگیریم، در همه اینهای خدا آسان میگیم تا کارها درست بشه. اینقدر پرونده تاییدیه میخوان میگیرن، سخت نگیرن. بگذرم، من یه جمله هم عرض کنم. ببینید، در دنیای امروز، خوب دقت کنید عرضمو، ممکنه در این دنیا مسئله نکنه، ولی برای ثبت در تاریخ من این مطلبو میگم که یک کسی یه روزی گفت. یه نگاهی به ظاهرش میکنین، به به، دنیایی سازمان ملل داری، شورای امنیت داری، نهادهای طرفدار مظلومین داری، حتی گروه حمایت از حیوانات در این دنیا تشکیل شده. یه نگاه ظاهری میکنی میگه به، اما وقتی به باطن این دنیای امروز نگاه میکنیم، سه اصل برش حاکمه: زورگویی در حد اعلی، ریاکاری در حد اعلی، دروغگویی در حد اعلی حاکمه. حالا من دو سه تا مثال بزنم ببینید واقعا عجیب این است که مردم دنیا یا آشهاش عادت کردن و پذیرفتن. آمریکا از اون طرف دنیا میاد این طرف دنیا، میره کجا؟ طرف خدمت شما که عرض کنم که چیز داره، کره، کره شمالی. فاصله اینا به هم این ور دنیاست اون ور دنیا. شما چرا میخواهید دو سه تا بمب اتمی بسازید؟ خب شما خودتون هزاران بمب اتمی دارید در ذرات خانتون. به این میگید این ور دنیا، میگید چرا این ور، میگه ما منافع در همه دنیا داریم، باید منافعمون در همه دنیا حفظ بکنیم. اینا باید قوی بشن، قوی در دنیا ما باید باشیم تا بتوانیم آنچه میخواهیم از دنیا بگیریم. آخه زورگویی در جهت این همه خودشون موشک دارن، چسبیدن به ما که چرا شما موشک برای دفاع از خودتون تولید کردید. یعنی چه؟ یعنی شما همه چیز داشته باشید ما نداشته باشید. میگن بله، شما باید ضعیف باشید تا حاکمیت ما بر منطقه محفوظ باشید. آخه این چقدر زشته، ولی دنیا یواش یواش داره عادت میکنه. وزیر فرانسه بلند میشه میاد در این باره صحبت میکنی، دیگری صحبت میکنی، قبح و زشتی اینا از بین رفته. زورگویی در این حد، دروغگویی. همه میدانن عراق توانست شر داعش رو کم کنه، همه میدانن ایران در این باره نقش مؤثری، همه می دانند در سوریه شر داعش تا حد زیادی کم شد، همه می دانند حزب الله و ایران در اونجا نقش مؤثری داشت. در این حال میگن شما را ما محکوم می کنیم چون حامی تروریست ها هستید. چی دروغیه؟ خودشون اعتراف کردن که داعش به وجود آوردن، اعتراف کردن، لفظاً گفتن، خودشون ضد تروریسمند، ما طرفدار تروریسم. دروغ به این واضحی، به این زشتی. حزب الله بگه ما تروریست هست. دنیا دنیای زورگو، دروغگو، ریاکار. ما مدافع مظلومان هستیم. کدام مدافع؟ کجا مدافع؟ این همه اسلحه دادن به عربستان، 3 سال ویران کرد یمن. حتی که آهن رو ازشان ببینید، ایرانی ها موشکی دادن بگیست. ریاکاری تا چه حد، دروغگویی تا چه حد، زورگویی تا چه حد، فایده هم نداره. ولی خب بمانه در تاریخ، کسان این فهمیدن. الان یواش یواش این عادت کرده دنیا به این، کسی هم خوب و زشتی اینها رو نمیگه. شما این همه دارید دیگران نداشته باشن، برای چی؟ همه باید ضعیف باشن، شما باید قوی باشه. همه باید رعیت باشن، شما باید ارباب باشید. ها هست دیگه، میان مذاکره هم میکنن، بیایید بنشینیم مذاکره کنیم برای این موشک هایی که دارید. مذاکره چی بکنیم؟ شما از خودتون چه شروع نمی کنید؟ رفتن این منافقین خلق رو جا دادند و پول میدند و دفاع میکنند. اینهایی که این همه ترور کردن در ایران، این همه آدم کشتن، اونا نه، مدافع حقند. اما ما اگر بر خلافون میگیم مخالف حق. فقط نتیجه که ما میتونیم از این بگیریم این است که نسبت به این دنیای کنونی که این گردن کلفت ها بر اون حاکمن، بدبین باشیم، خوشبین نباشیم، اعتماد نکنیم. این مقدار ما میتونیم انجام بدیم، جلو کار اونها رو نمیتونیم بگیریم، مگر اینکه بشریت قیام کند در مقابل این زورگویان، ملت ها بیدار بشند و زورگویان رو سر جای خودشون بنشانند. به هر حال این نکته بود که من به نظرم رسیده بود و لازم دانستم اینجا یه اشاره بهش داشته باشم. بریم سراغ بحث فقهیمون با ذکر یک صلوات. و اما بحث ما در این بود که آیا معیار در غبن، خیار غبن، آیا معیار قیمت یوم العقد حین العقد، یا اگر ترقی قیمت بعدن واقع شد اونم نقشی داشته باشد. کلماتی رو نقل کردم، میریم سراغ کلام مرحوم شیخ انصاری. ایشون بله، خلاصش میخوام بگم، میخوام نقدش کنم. ایشان فرمودن که معتبر قیمت حال العقد، اگر بعد اضافه شد در حال عقد من مقبول بودم، چون نصف قیمت میارزیده، من دو برابر قیمت خریدم، ولی بعد العقد قیمت ترقی کرد مساوی شد. میگه قیمت حین العقد معیار قبله، بعد العقد معیار نیست. چرا؟ دلیلش همین است، لأنها زادت فی ملکهی، این ترقی قیمت در ملک مشتری بود، بایه مقبول کرده اینو، حالا مشتری ملکش ترقی کرده از این، مربوط به مشتریه، مربوط به بایه نیست. بنابراین این زیادی نمیتواند معیار در بحث قبل باشه. بعد فرمود و یحتمل، احتمال هم داره بگیم خیار نداره وقتی ترقی قیمت شد. چرا؟ لأن تدارک قد حصل، قبل تدارک شد. مثل چی؟ مثل خیار عیب. اگر پیش از آنی که مشتری بفهمه یا بعد از آنی که بفهمه این عیب برطرف شد، بیاد بگه من خیار عیب دارم، میگن آقا عیب که برطرف شد دیگه چه خیاری داشته باشی؟ همونطور که در خیار عیب اگر برطرف بشود خیار از بین میرود، اینجا هم اگر قبل برطرف بشود خیار از بین می رود. خب این بحثش، در اینجا چند تا نکته ما داریم. نکته اول این است که ترقی قیمت رو احتمال میدید مؤثر باشه در تدارک. خب اگر تنزل قیمت کرد چی میگید؟ چرا صحبت از تنزل قیمت نمی کنید؟ اگر قیمت تنزل کرد آیا بایه اون قبلو که میده تنزلی که بعدن هم شده اونم میده؟ 20% گرام فروخت، حالا 20% هم بعدن تنزل کرده، آیا حالا که میخواد تدارک کنه 20% حین العقد میده یا 20% هم که بعدن تنزل کرده 40% میده؟ قطعا نمیده. چطور در نقصان قیمت شما حساب نمی کنید در زیادی قیمت یه احتمال پیش میارید؟ درست نیست یه احتمالی که شما پیش میارید. همونطور که میگید تنزل قیمت کان فی ملک المشتری، ترقی قیمت هم کان فی ملک المشتری. اگر میخواید یکیش رو بندازید گردن بایه، اون یکی هم بندازید، اینا از هم جدا نیست. ترقی قیمت، تنزل قیمت. میخوای بندازی گردن بایه، همش بنداز. میخوای بگی تو ملک مشتری، همش بنداز. بیایی بگی نه، ای ترقی کرد تدارک شده، خیار از بین رفته، اما ای تنزل کرد چی؟ گردن خود مشتری. در نو کان فی ملکی. یه نکته است که اینها رو از هم جدا کردن در حالی که جدا کردن صحیح نیست. و اما نکته دوم این است که قیاس ما نحن فی رو بر خیار عیب قیاس من فارق. خوب دقت کنید اینجا یه نکته هست، اگر عیب برطرف شد معلوم میشه این متاع معیوب نبوده، یه عیب جزئی داشته موقتی برطرف شده، اون عیبی که ما خیال میکردیم نبوده، این در درونش معیوب نبوده. حالا در موقعی که میخواست بفروشه یه بیماری خاصی داشت و یه روزه برطرف شد، این در واقع کشف از عدم العیب میکنه. چرا؟ برای این که برطرف شد، معلومش یه چیز موقتی بود و ریشه‌دار و اساسی نبوده که ما خیال عیب رو در باره اجاد کنیم. چی میخوای شما فرض کنی؟ عیبی نداشته ای، ظاهرا یه روز معیوب بوده و بعدم درست شد. بله، اما در اجازه بدید، در ما نحنفی در گران شدن و ارزان شدن مربوط به متاع ما نیست، از درون این متاع ارزش بیرون نیامد. بازار بالا رفت، بازار اومد پایین، دلار بالا رفت، دلار اومد پایین، این مربوط به خارج از جنسی. برطرف شدن عیب مربوط به خود جنس بوده، از درون او برخواسته، اما افزایش قیمت اینجا از درون بر نخواسته. شما چطور خیار عیب رو به ما نحن فی دارید مقایسه میکنید؟ شرط سلامت، این سلامت بوده، این که نگاه میکنی معیوب بوده یا عیب زودگذری بوده، عیب نبوده، شرط سلامت میکنی سالم بوده، اما اون که گران فروختی، گران فروختی، حالا بازار گاهی بالا میره گاهی به عکسش پایین میاد، ربطی به این جنس نداره. حالا اون بحث، اون بس عیوب مرعه بمانه، ما در عیوب مرعه که میگن اون عیوب هفتگانه باعث فصل میشه، میگیم اگه قابل جراحی باشد عیوب هفتگانه از بین برود، اونجا هم فصل نمیگیم. عیبی داره، میشه در عرض یک هفته این عیب رو با جراحی برطرف کنن، شوهر بگرده بگه اینجا ظروف عیوب هفتگانه باید فصل بشه، ما اونجا هم فصل نمیگیم. چرا؟ چون قابلی. اون یه بحث دیگری این مسئله بکارد. به هر حال دقت کنید، قیاس نکته دوم. آقا اجازه بدید من نکته دوم رو دارم میگم، اجازه بدید من یه نکته سومی هم دارم باید بگم، امروز این تمام بشه. این نکته دوم بود و اما نکته سوم، دقت کنید نکته سوم این دقیقه، و آن این است که شما میگید بازار که بالا رفته تدارک شده. ما میگیم تدارک نشده. میگیم نه نشده. چرا؟ چرا؟ اجازه بدید یه خود شروع نکنید. اجازه بدید چرا تدارک نشده؟ اگر این من مقبول نشده بودم، حالا که بازار ترقی کرد 40 دینار گیرم می آمد، اما حالا که مقبول شدم بازار ترقی کرده 20 دینار گیرم میاد. خوب دقت کنید، شما میگه بازار ترقی کرده یربرر شده، یعنی اون قبل من از بین رفته، اما اگر من مقبول نشده بودم یربرر نمی شد، یه چیزی گیرم می آمد. خیال بکنید تدارک شده، تدارک نشده، تدارک نشده، قبل من برطرف شده، ولی اگر مقبول نبودم یه چیزی گیرم می آمد در این ترقی قیمت. توجه دارید؟ بناءً علی ذلک این سی نکته رو فراموش نکنید که دلیل بر این می شود معیار این العقد نما بعد العقد. انشاءالله تون نگفتم و فراموش نشه. بقیه روز شنبه جشن روز جمعه رو هم فراموش نفرمایید، درس شب پنجشنبه رو هم فراموش نفرمایید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.